در صبحانه با خبر امروز اختلاف نظر جدی میان طیف موسوم به اصلاح طلبان، جبهه اصلاحات از توافق بر سر معرفی نامزد سر باز زد، مهدی کروبی اما از تصمیمش به رأی دادن خبر داد. ابراز امیدواری روسیه نسبت به تفاهم بر سر احیای برجام در پی رایزنی‌ها با مقام‌های آمریکایی، دولت جدید اسرائیل اما بر ادامه مخالفت با توافق اتمی تاکید کرد. قیمت‌های نجومی واکسن فایزر در بازار سیاه ایران، فروشندگان خواستار مبالغی تا 30 میلیون تومان برای هر دوز شده اند. و وعده هایی که محقق نشد، نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت های حسن روحانی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. در حالی که جبهه اصلاحات ایران به حمایت از نامزدی عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست جمهوری رأی نداد، پسر مهدی کروبی تایید کرده که پدرش در انتخابات پیش رو به آقای همتی رأی خواهد داد. حسین کروبی به نقل از پدرش گفته با توجه به اهمیت صندوق رأی در شرایط کنونی نباید صحنه انتخابات را ترک کرد. این در حالی است که پیشتر میرحسین موسوی، دیگر رهبر جنبش سبز، و همسرش زهرا رهنورد که همچون مهدی کروبی همچنان در حصر خانگی هستند، با توجه به عملکرد کم سابقه شورای نگهبان در رد صلاحیت داوطلبان نامزدی، شرکت در این دوره از انتخابات را رد کرده بودند. پیشتر هم محمد خاتمی خواستار حضور مردم در انتخابات شده بود. اما این اختلاف نظر عمده در میان جریان موسوم به اصلاح طلب نشانه یه چیست؟ بیشتر صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
و این بار این شما اید که باید تکرار کنید. تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده بهتر.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوران اصلاحات، با این ویدیو از مردم خواست از حسن روحانی حمایت کنند و رأی خودشان را برای او تکرار کنند. اما این بار از هیچ نامزدی حمایت نکرد. حتی در بیانیه‌ای که برای تشویق مردم به رأی دادن منتشر کرد، صحبتی از محسن مهر علیزاده نکرده. کسی که در دولت او رئیس سازمان تربیت بدنی بود و به عقیده بعضی نامزد اصلاح طلبان در این دوره است.
حافظه تاریخی شما گواه این است که در این کشور دولتی بر سر کار بود که توانست با حرکت آرام، منطقی، عقلایی و به دور از هیجانات و نوسانات شرایط کشور را به نحوی مناسب در جهت توسعه حرکت دهد. من و آن دولت، دولت اصلاحات سید محمد خاتمی بود.
اصلاح طلبان هم از هیچ کدام از نامزدها حمایت نکردند و حتی گروهی این انتخابات را تحریم کردند. تنها محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، بعد از اینکه شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد، به روشنی از تحریم این انتخابات گفت:
قطعاً در انتخابات شرکت نخواهم کرد، اون رو به رسمیت نخواهم شناخت و از هیچ کسی هم حمایت نخواهم کرد.
میرحسین موسوی که بعد از اتفاقات انتخابات 1388 در حصر خانگی است، بیانیه‌ای منتشر کرد و تلویحاً انتخابات را تحریم کرد و گفته در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند، کسانی که حاضر نیستند تسلیم تصمیمات پشت پرده‌ای برای آینده کشور بشوند. اما به گفته حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، یکی دیگر از رهبران جنبش سبز که او هم در حصر خانگی است، پدرش از عبدالناصر همتی حمایت کرده و گفته باید در این شرایط رأی داد. آقای همتی پیشتر گفته بود صدای مردمی است که اعتراض دارند.
من به عنوان یک صدای سوم اومدم، صدایی که بالاخره در واقع صدای بخش اعظم خاموش مردم باشه که به وضعیت موجود اعتراض دارن، و من مطمئن هستم که میشه این مردم رو، مشکلاتشون رو و خواستهاشون رو انشالله برطرف کرد. در تعامل خیلی کارا میشه انجام داد.
حالا با عدم حمایت اصلاح طلبان از آقای همتی و تحریم میرحسین موسوی، به درستی معلوم نیست آقای همتی کدام بخش از جامعه را نمایندگی می کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
با جمشید برزگر همراه هستیم، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، اصلاح طلبان دست رد به سینه همتی و مهرعلی‌زاده زدند و از اونها حمایت نکردند. هنوز هم بی‌نامزد هستن. قرار شده هر یک از اعضای این جبهه خودشون تصمیم بگیرن به چه کسی رأی بدن. چرا به این اجماع نرسیدن در نهایت؟
خب ببینید، هیچ یک از این دو نفر نامزدهای اصلی جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی نبودن و اصولا چهره‌های مطرحی نیستن. این در واقع فقط با یک دوپینگ سیاسی از طرف شورای نگهبان بود که کسی مثلا آقای همتی یا آقای مهرعلی‌زاده در این موقعیت قرار گرفتن که در واقع اساسا بخواد در موردشون بحث بشه. یعنی اگر این دوپینگ سیاسی نبود و به هر حال نامزدهای دیگری که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی به اونها امید بسته بودن تایید صلاحیت شده بودن، خب طبیعتاً هیچ یک از این بحث‌ها پیش نمی اومد. نکته مهمتر اما این هستش که اصلاح طلبان به خوبی این رو میدونن و حتی نظرسنجی‌های داخل کشور هم با همه ایرادهایی که به اون نظرسنجی‌ها وارد هست پیشبینی کردند که هم آقای همتی و هم آقای مهرعلی‌زاده با تفاوت آرای بسیار زیادی به آقای رئیسی خواهند باخت. البته از میان کسانی که حاضر خواهند شد در این شرایط که تنور انتخابات نه تنها داغ نیست بلکه اساسا روشن نشده، بخوان در انتخابات شرکت بکنند چون مشارکت پایین هست، ولی به هر حال در میان همون کسانی که میان رأی میدن پیش بینی این خواهد بود هستش فعلا که آقای رئیسی با تفاوت زیادی برنده اعلام خواهد شد. بنابراین کاملا منطقی به نظر میرسه که جریان های اصلاح طلب برای تداوم حیات خودشون نیان سرمایه گذاری بکنن، برای اینکه اگر بیان و الان حمایت بکنن و بعد هم مردم در انتخابات شرکت نکنن و اون کسانی هم که شرکت میکنن خب هواداران جمهوری اسلامی هستن که رأیشون مشخص هست، خب این یک شکست بسیار بزرگ برای کل احزاب و جریان‌های اصلاح طلب محسوب خواهد شد. طبیعی است که محافظه‌کاری کردن و در واقع برای حفظ وجهه خودشون از هیچ کس حمایت نکردن، چون میدونن که حمایت اونها اصولا تأثیری نخواهد داشت.
های برزگر، به دو مورد اشاره کردید، یکی این که این افراد با دوپینگ سیاسی به بالا آمدن و یکی که جریان اصلاح طلب روی اونها سرمایه گذاری نمی کنن. اما مهدی کروبی از اصلاح طلبان و چهره های ملی مذهبی خواسته که از نامزد اصلاح طلبی که مقبولیت بیشتری داره حمایت کنن، خودش هم گفته به همتی رأی میده. در مقابل حالا میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتن رأی نمیدن. این اختلاف نظر عمده در میان جریان موسوم به اصلاح طلب رو نشانه چه میبینید؟
ببینید، جریان اصلاح طلب جمهوری اسلامی مدت هاست، در واقع از سال 88 به طور کامل میشه گفت که اون انسجام خودش رو از دست داد، زمانی که در آقای خاتمی در آنچه که خود طرفداران او اسمش رو حماسه دماوند گذاشتن و به شکل پنهانی رفت و در دماوند رأی داد، میزان این تشتت کاملا آشکار شد و خب این در دوران 8 سالی ریاست جمهوری حسن روحانی هم کاملا تعمیق پیدا کرد و با حوادثی مثل آبان 98 و سرنگونی هواپیمای مسافربری دیگه به نهایت خودش رسید. یعنی ما اساسا از همون ابتدا هم در این انتخابات شاهد این تشتت بودیم و اینکه چقدر در واقع پراکندگی آرا وجود داره در میان اصلاح طلبان. اینها حتی اومدن تشکل‌های جدیدی ساختن، سعی کردن ساختار جدیدی رو برای حل و فصل اختلافات خودشون ایجاد بکنن، اما موفق نشدن. در مورد آقای کروبی، خب اون نگاه متفاوتی داره. در جریان انتخابات مجلس هم دیدیم که به هر حال حزبی که او دبیر کلش بود از شرکت در انتخابات دفاع میکرد و به هر حال تفکری که آقای کروبی داره این هستش که باید اصل انتخابات و صندوق رأی رو حفظ کرد، که خب این البته دیگه پذیرفته نیست از سوی اکثریت و میبینیم که واکنش بسیار تندی که به آقای کروبی نشون داده میشه خب ثابت کننده این هست که اون جایگاهی رو که بعد از سال 88 در میان افکار عمومی به دست آورده بود با این تصمیمات از دست میده. البته او به روابط نزدیکی هم با حزب کارگزاران و شخص کرباسری دبیر کل این حزب داره. بله. به خاطر داریم که چند چندی پیش او با اینکه در حصر هست ولی عکسای منتشر شد که در منزل آقای کرباسچی دیده شده بود در کنار محمد قوشانی. خب اونها احتمالاً در تماس هستن و اطلاعاتی رو به اون میدن که منتج به این نوع تصمیم گیری ها میشه، چون حزب کارگزاران اصلی ترین تشکل است که در بین احزاب اصلاح طلب جمهوری اسلامی از آقای همتی حمایت میکنه. بنابراین این رو شاید بشه از اون طریق ردیابی کرد که چرا آقای کروبی یک چنین تصمیمی رو میگیره که به جایگاه خودش در نزد افکار عمومی تا این حد آسیب میرسونه. حتی میبینیم که نوع
آقای برزگر ببخشید زمان ما به پایان اومده. جمشید برزگر با تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. اما در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، مذاکرات وین برای احیای برجام همچنان ادامه دارد. همزمان سران کشورهای عضو ناتو به دنبال تدوین پیمانی برای ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای هستند. از سوی دیگر، نفتالی بنت، نخست وزیر تازه اسرائیل، میگوید مانع احیای برجام خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خیلی.
ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ذخایر اورانیوم 60% این کشور به 6.5 کیلوگرم رسیده. موضوعی که این کشور را یک قدم دیگر به دستیابی به مواد شکاف‌پذیر لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر کرده، در حالی اعلام می‌شود که تهران و واشنگتن در جریان گفتگوهای غیر مستقیم در وین به دنبال یافتن راهکاری برای احیای برجامند.
با وجود خروج آمریکا از برجام،
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران دیروز گفت که ذخایر اورانیوم با غنای 20% هم به بالای 100 کیلوگرم رسیده. ایران از 27 فروردین غنی‌سازی 60% اورانیوم را آغاز کرد. اقدامی که به گفته تهران پاسخی به خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نطنز بود. ایران میگوید انفجار 22 فروردین در تأسیسات نطنز کار اسرائیل و با هدف کارشکنی در روند مذاکره های احیای برجام بوده. حالا باز هم اسرائیل تهدید کرده که جلوی احیای توافق هسته‌ای ایران رو خواهد گرفت. یائیر لاپید وزیر خارجه تازه اسرائیل میگوید به همراه سایر کابینه نفتالی بنت، نخست وزیر این کشور، بی‌وقفه تلاش خواهند کرد تا جلوی به گفته او جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران را بگیرند. همزمان بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با نماینده آمریکا در این کشور به او گفته که تل آویو به همکاریش با واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد. مذاکره کنندگان در وین همچنان در حال رایزنی هستند تا راهی پیدا کنند که آمریکا به برجام بازگردد و تحریم‌های ایران لغو شود. و از سوی دیگر ایران برنامه هسته‌ایش را بار دیگر منطبق با تعهداتش در برجام کند.
خب مسلماً اینکه آمریکا باید هم قدم اول رو برداره، آمریکا باید همه اقداماتش رو در از ابتدا انجام بده و بعد جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی میکنه و بعد از اون هست که ما به تعهدات خودمون برمیگردیم.
تهران اما میگوید دنبال یک توافق خوب است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ایران گفته که توافق خوب یعنی اینکه پاسخگوی تمام خواسته های نظام جمهوری اسلامی باشد.
من به مسئولین محترم در همین قضایای هسته‌ای که در جریانه همیشه همینه میگم که به حرف و وعده اعتماد نکنید.
اشاره مذاکره کننده ارشد ایران به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که بارها تاکید کرده تمام تحریم‌های واشنگتن علیه تهران باید لغو شوند. دولت جو بایدن با وجود آنکه خواهان بازگشت به برجام است، اما میگوید تنها تحریم‌های مرتبط با برجام لغو خواهند شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که حتی پس از احیای توافق هسته‌ای با ایران، صدها تحریم همچنان باقی خواهند ماند. گفتگوها در وین بر سر پیشنویس توافق بین تهران و واشنگتن برای احیای برجام همچنان در جریان است. مذاکره کنندگان گفتند که نمیگذارند هیچ عامل خارجی بر روند این مذاکره ها تأثیر بگذارد. با این حال به نظر نمی رسد که انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر این گفتگوها بی تأثیر باشد. گرچه نامزدهای این انتخابات از ادامه مذاکره ها و پایبندی به برجام گفتند، اما سیاست خارجی ایران همانند 14 دهه گذشته می تواند در یک شب از این رو به آن رو شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، امروز جو بایدن و ولادیمیر پوتین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. روسیه چقدر میتونه رایزنی کنه یا مثمر ثمر باشه برای تسهیل کردن گفتگوهای برجامی میان ایران و آمریکا؟
روسیه یکی از معدود دوستهای جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی است. در مورد پرونده اتمی سابقه طولانی داره. مذاکراتی که با دولت اوباما در زمان دولت نخست پوتین صورت گرفت و این در زمان آقای مدودوف ادامه پیدا کرد، شاهد بوده که میتونسته در مواقع حساس به عنوان میانجی در پرونده اتمی ایران داخل بشه. حالا که مذاکرات وین به نظر میرسه با مشکلات پیشبینی نشده ای روبروست، علارغم علاقه فراوان دو طرف برای رسیدن به یک توافق، حضور روسیه میتونه در این مورد مثمر ثمر باشه، میتونه اختلافاتی رو که بین دو طرف هست به هم نزدیک بکنه. روز گذشته هم دیداری بین نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور سفیر در وین و نماینده آمریکا صورت گرفت که در این ارتباط هم باز گفتگوهایی انجام شد. البته مناسبات روسیه و آمریکا مشکلات خاص خودشون رو دارن، ولی با توجه به این که پرونده اتمی ایران پرونده روز در دنیا هست، به نظر میرسه که کمک روس‌ها میتونه به نزدیک شدن مذاکرات به نتیجه لمسی کمک بکنه.
اشاره کردید به نقش مثبت روسیه در حقیقت در به نتیجه رسیدن این گفتگوها. آن روی دیگر سکه آقای تقی‌زاده روی کار آمدن تیم جدید در اسرائیل هست. مقام‌های دولت جدید اسرائیل گفتن از تعهدشون گفتن برای مقابله با احیای برجام. به نظر شما این تیم چقدر میتونه روی تصمیمات آمریکا تأثیر داشته باشه یا مانع قرارداد برجام بشه؟
اسرائیلی‌ها میپذیرن که این گفتگوها قرار است بنا به خواسته آمریکا به نتیجه برسه. سعودی‌ها این موضوع رو پذیرفتن. این که در آینده نزدیک دولت سعودی دور بعدی مذاکرات رو با جمهوری اسلامی در عمان انجام میده برای حل کردن مشکلاتی که بین دو کشور وجود داره، نشون میده که اسرائیل هم باید درک لااقل موازی با سعودی‌ها در این زمینه داشته باشه. اگرچه دولت تازه اسرائیل تندروتر از دولت آقای اوباما به نظر میرسه، ولی این تندرویی بیشتر در ارتباط با مسائل فلسطینی هاست و اظهارات زبانی نخست وزیر و وزیر خارجه تازه اسرائیل رو نباید اینطور تصور کرد که این دو و دولت اونها آمادن. همون اقداماتی که نتانیاهو برای خونسا کردن برنامه‌های اتمی ایران به موقع اجرا گذاشت به موقع اجرا بگذارن. بنابراین مخالفت‌های اونها شکل لفظی داره و به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها هم به این مذاکرات و نتیجه محتمل اون گردن می‌گذارن.
به نتیجه محتمل اشاره کردید آقای تقی‌زاده. در روزهای گذشته هم نماینده ایران هم نماینده روسیه اعلام کرده که این گفتگوها به نتیجه نخواهد رسید در هفته جاری. فکر میکنید آینده این گفتگوها با توجه به این تغییراتی که اتفاق افتاده چگونه خواهد بود؟
فکر نمیکنید که به آینده خوبی است برای رئیس دولت بعدی که به نتیجه رسیدن مذاکرات رو در شکل مطلوب به حساب خودش بگذاره و همینطور عادی کردن مناسبات سیاسی با عربستان سعودی رو؟ به نظر میرسه که مشکلات پیش آمده و خصوص اصرار برای رفع تحریم از سپاه پاسداران یکی از مشکلات موجود هست و همینطور نرسیدن به توافق پیرامون مدلیته یا جدول زمانبندی شده کاهش تعهدات یا پیوستن به برجام. این موضوع در دوره آقای روحانی ممکن است حل نشه، ولی یقینا در اوایل دولت بعدی جمهوری اسلامی به نتیجه میرسه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. به دنبال کمیاب شدن واکسن کرونا در شبکه بهداشت و درمان ایران، گزارش‌هایی از خرید و فروش واکسن‌های فایزر در بازار سیاه ایران منتشر شده. بر این اساس هر دو دوز واکسن فایزر در این بازار به بهای بین 25 تا 60 میلیون تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که با توجه به شرایط ویژه نگهداری این نوع واکسن، تردیدهایی هم درباره سالم بودن این نمونه‌های قاچاق ابراز شده. این موضوع همزمان شده با صدور مجوز اضطراری برای واکسن برکت در ایران. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
روی دیگری هم که اگر فرصت باشه عرض کنم این هست که به هر حال
انتقاد کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو از خبرگزاری ایلنا و تایید خبر صدور مجوز استفاده از واکسن کوویران برکت. آقای جهانپور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از خبرگزاری ایرنا دیروز انتقاد و ضمن تایید خبر صدور مجوز استفاده واکسن کوبرکت اعلام کرد که مصاحبهش در مورد عدم صدور مجوز برای واکسن کوویران با چند روز تأخیر منتشر شده است. وزارت بهداشت ایران میگوید که این واکسن از لحاظ ساختاری شباهت زیادی به واکسن سینوفارم چین دارد و از روش‌های قدیمی برای ساختش استفاده شده است. استفاده از ویروس ضعیف شده کرونا. هنوز گزارش دقیقی در مورد میزان کارایی و عوارض احتمالی این واکسن در دسترس نیست. با این حال وزیر بهداشت ایران مدعی است که کوبرکت یکی از کم خطرترین واکسن‌های کرونا در جهان است. همزمان با این خبر، گزارش‌ها از ایران از کمبود شدید واکسن در مناطق مختلف حکایت دارند. بسیاری از شهروندان ایرانی که دوز اول واکسن را دریافت کردند، قادر نیستند دوز دوم را دریافت کنند. مقامات ایرانی بدقولی کشورهای چین و روسیه در زمینه صدور واکسن‌های سینوفارم و اسپوتنیک وی را عامل سردرگمی و کمبودن موجودی واکسن اعلام کردند. بعد از اعلام ممنوعیت استفاده از واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی توسط رهبر جمهوری اسلامی، دو واکسن سینوفارم و اسپوتنیک به کاندیداهای اصلی واکسن خارجی در ایران تبدیل شدند. اما اخیراً روزنامه‌های داخل ایران پرده از وجود بازار غیررسمی تزریق واکسن کرونا برداشتند. روزنامه همشهری طی مقاله‌ای عنوان کرده که در برخی نقاط پایتخت در ازای پرداخت 25 تا 60 میلیون تومان واکسن آمریکایی فایزر تزریق می‌شود و به دریافت کنندگان واکسن کارت واکسن کردستان عراق ارائه می‌شود. مسئله‌ای که موجب واکنش کیانوش جهانپور شد.
اما کنی که به این شکل واکسن به افراد میفروشند را ما نمیشناسیم و اگر جای همچنین اقدامی را انجام میدهد نهادهای امنیتی و قضایی شناسایی و برخورد میکنند. در واقع واکسیناسیون خارج از شبکه بهداشتی کشور نداریم.
از اظهارات آقای جهانپور و مینو مهرز در هفته های گذشته به نظر میرسد استفاده از واکسن های ایرانی به جای دوز دوم واکسن خارجی نظیر سینوفارم در دستور کار قرار دارند، اقدامی که هنوز مطالعه دقیقی در موردش انجام نشده. به نقل از وزارت بهداشت ایران، قرار است واکسن‌های پاستور و کوپارس شرکت رازی از دیگر واکسن‌های تولید ایران به زودی مجوز استفاده دریافت کنند. در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی خبر از ساخت و تولید 8 واکسن کرونا در 12 شرکت دانش بنیان را دادند. عدم شفافیت حکومت ایران در واردات واکسن و آمار ابتلا به کرونا باعث بی‌اعتمادی بسیاری به اظهارات مقامات حکومت این کشور شده است. همزمان نگرانی‌ها نسبت به شیوع سویه‌های جدید کرونا در ایران افزایش پیدا کردند. برخی رسانه‌های داخلی ایران شیوع سویه دلتا را در استان‌های جنوبی کشور تایید کردند. سویه دلتا که اولین بار در هند شناسایی شده است، در بریتانیا هم باعث تمدید محدودیت‌های کرونایی شده، کشوری که یکی از موفق‌ترین آمار واکسیناسیون را در جهان دارد. وزارت بهداشت بریتانیا اعلام کرده که به دلیل افزایش شیوع نسخه دلتای ویروس کرونا در این کشور، قوانین و محدودیت‌های کرونایی تا تاریخ 19 ژوئیه تمدید خواهد شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
صدور ناگهانی مجوز اضطراری برای واکسن برکت در ایران در فضای مجازی هم بازتاب‌های زیادی داشته. بنیام نصر نگاهی کرده به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع.
در یک دو روز گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی به نقل از روزنامه همشهری چاپ تهران منتشر شد که در ایران و در تهران واکسن آمریکایی فایزر که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی واردات اون به ایران رو ممنوع کرده بود تا قیمت 60 میلیون تومان به فروش میرسه. البته ارقام مختلفی عنوان شده، از هر دوز 25 میلیون تومان تا دو دوز 60 میلیون تومان. این خبر در کنار خبر در واقع ارائه واکسن ایرانی برکت به کسانی که متقاضی دریافت واکسن هستند در شبکه‌های اجتماعی و در بین کاربرها در پلتفرم‌های مختلف بازتاب داشته. خیلی از اونها اشاره کردن به اینکه نوبت دوز دوم دریافت واکسن خودشون یا خانواده‌شون هست، اما دیگه واکسن‌های خارجی مثل آسترازنکا یا سینوفارم چین که پیشتر استفاده شده در دوز اول در بازار ایران یافت نمیشه و اونها نگران هستند که دوز دوم رو مجبور بشن واکسن ایرانی برکت رو دریافت کنن، واکسنی که البته هنوز پزشکان و متخصصان میگن که مراحل کارآزمایی و آزمایشی خودش رو نگذرونده اونطور که باید و از میزان اثر بخشی و صحت اون اطلاع دقیقی هنوز منتشر نشده. خیلی از کاربرها به همین موضوع اشاره کردن. کاربری نوشته که نوبت دوز دوم واکسن پدر و مادرم هست اما واکسن نیست، در عوض در مناطقی از شمال شهر تهران فایزر رو میفروشن به قیمت هر دوز 25 میلیون تومان، واکسنی که در تمام دنیا رایگان تزریق شده. کاربر دیگری هم اشاره کرده، امین حسین، به همین موضوع و گفته که این کار رو میکنن تا مردم نتونن بخرن و برن واکسن ایرانی برکت رو بزنن، حتی اونهایی که دوز اول واکسنشون واکسن دیگری بوده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به موضوع اجباری بودن انتخاب نوع واکسن در ایران و گفته که خیلی جالبه که میخوان فقط برکت رو به مردم ارائه بدن، به عموم مردم رأی اجباری، واکسن اجباری، محبوبیت اجباری، حجاب اجباری، زاد و ولد اجباری، اعتراف اجباری، خودکشی اجباری و انتخاب اجباری. این یعنی جمهوری اجباری. کاربر دیگری هم اشاره کرده به صحبت‌های سعید نمکی وزیر بهداشت، گفته از صدور مجوز واکسن برکت خوابش نبرد و ذوق زده شده و گفته که آقای وزیر تا حالا هیچ وقت از مرگ این همه آدم و به دلیل نخریدن واکسن و تعلل جمهوری اسلامی در خریدن واکسن‌های مؤثر نگفته که خوابش نبرده و نگران جان این همه انسان نشده. فریبا هم اشاره کرده به اینکه نوبت دوم دریافت واکسن سینوفارمش هست برای فاز دوم، برای دوز دوم، اما دوز دوم یافت نمیشه. او گفته که من بیماری زمینه‌ای دارم اما الان دوز دوم نیست و معلوم نیست که دوز دوم رو باید آیا واکسن ایرانی دریافت کنم یا اساسا واکسنی در اختیار من قرار میگیره یا نه. پونه هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که خیلی جالبه این واکسن در همه جای دنیا با بیمه های عمومی رایگان تزریق میشه اما اینجا واکسن فایزر تا 60 میلیون تومان قیمتش هست. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به همین موضوع و گفته شاید یادتون نیاد وقتی مینو مهرز میگفت واکسن کرونای فایزر و مدرنا به دمای منفی 70 و منفی 20 درجه نیاز دارن و ما امکانشون نداریم، برای این بود که توجیهگر واکسن ایرانی برکت باشه تا پولها سرازیر بشه به قیمت جان هزاران انسان به جیب خودشون.
پوشش ویژه تلویزیونی انتخابات 1400 همراه ما باشید. روزهای 27، 28، 29 و 30 خرداد ساعت 7 صبح. در رادیو فردا.
از روز گذشته پخش مجموعی به نام حباب وعده ها را شروع کرده ایم. مجموعی که همکارم مهدی بیگی در آن به وعده های اقتصادی حسن روحانی در 8 سال گذشته و همطور پیامدهای ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت او بر وضعیت معیشتی مردم پرداخته. بعد نیست اول از زبان خود مهدی بشنویم.
در بخش دوم این مجموعه من به همراه فریدون خاوند اقتصاددان تلاش کردیم یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان رو یعنی رشد اقتصادی رو مورد بررسی قرار بدیم. رشد اقتصادی در حقیقت شاخصی هست که اقتصاددان ها از طریق اون نتیجه میگیرن که اقتصاد یک کشور کوچک شده و یا رشد داشته و بزرگ شده. حسن روحانی 8 سال پیش که به قدرت رسید وعده داد که رشد اقتصادی منفی 9% سال آخر دوره احمدی نژاد رو اولا به 0 برسونه و بعد در طی سالهای بعد اون رو بالا ببره و به حدی برسونه که در برنامه‌های 5 ساله توسعه در جمهوری اسلامی تعیین شده، یعنی رشد اقتصادی حدود 8%. در این 8 سال حسن روحانی موفق نشد به این وعده، در حقیقت این وعده رو به تحقق برسونه و ما نتیجه عدم تحقق این وعده رو به وضوح در زندگی روزمره مردم شاهد هستیم. از طریق تصاویر اختصاصی و گفتگوهایی که از داخل ایران به ما رسیده ما به این نتیجه رسیدیم که وضعیت اقتصادی مردم واقعا بده. مشکلات اقتصادی مختلف گریبان مردم رو گرفته که بسیاری از کارشناسا معتقدن ناشی از عدم تحقق این وعده است، یعنی از نرسیدن به رشد اقتصادی بالا. برای اینکه تصویر بهتری بدیم ما از رشد اقتصادی در این 8 سال، اون رو مقایسه کردیم با رشد اقتصادی سالهایی که از اونها به عنوان سالهای طلایی اقتصاد ایران یاد میشه. نمیگم چه سالهایی، این رو در گزارش ببینید که بهتر متوجه بشید.
وقتش این گزارش رو با هم ببینیم.
اگر دولتی با تدبیر کار میکرد این مشکل حل و فصل نمیشد؟ نمیشد مشاهده یک تحول بزرگ در کشور باشیم؟ رشد اقتصادی ما کجاست؟
هوا بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه.
چند ماه پیش برای ارزیابی میدانی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم دست به کار شدیم. علاوه بر جستجو و پرسجوهای خودمان، فراخوان تصویر و صدا هم دادیم.
6 ماه ندیدم مشتی چجوریه. دیدم ها، نمیتونستم بخرم.
از آنچه خواندیم و دیدیم و شنیدیم به یک جمع‌بندی کلی رسیدیم. بسیاری میگویند یخچال و جیب خالی که فیلم گرفتن ندارد. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. عده‌ای دولت حسن روحانی را مقصر وضعیت بد اقتصادی خود می‌دانند. عده‌ای دیگر اما معتقدند روحانی کاری نیست و تصمیم‌های مهم اقتصادی را رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او می‌گیرند. به هر حال آنچه مسلم است وضعیت معیشتی بسیاری از مردم ایران بد است و در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران آب رفته.
الان که دیگه قیمت ها سر به فلک زده، دیگه کاسبی ها ضعیف شده، اونی که می اومد 5 تا مرغ می گرفت الان میاد میگه آقا 2 تا رون مرغ بده، اونی که می اومد 2 تا رون مرغ می گرفت الان میاد میگه آقا پوست و آشغال و اینجور چیزا داری به ما بدی ببریم بدیم بچه یتیم داریم نمیدونم. خلاص وضعیت خیلی خرابه دیگه. آقا چی بگم؟ از چی بگم؟
آقا
اینا
چنده؟ 9 تا 12
سه تا قلم آب میوه رو برداشت 12 تومن نداشت بده، 8 تومنی هم گذاشت سر جاش، 5 تومنی برداشت.
این هم میوه زایاتی ماست. خب خدا حکیم یه میخواییم کلی 13 نیم الا 14 تومن، بعد مردم اینقدر توانشون نیست بخرن مجبوریم نگاه کن پژمرده میشه چی میشه، مجبوریم بریزیم اینجا با کلی 2000 تا 1000 تا یه همینجوری رایگان به مردم بدیم.
الان من مشتری هم دارم که پدر و پسر با هم دیگه از شهرستان رو حساب میگه، میگه خوشحالیه چش کار ندارم، کارم از دست دادم، کشاورزی داشتم، اگر مثلا یه مشکل پیش اومده واسه پدر و پسر، الان من صبح همین فایل رو داشتم، بنده خود دو تای با پدر و پسر دار و ندار شب شهرستان ورتن 100 صد خورده اینجا اومدن در به در، الان نزدیک یه هفته پیش من میام میرن خونه پیدا نمیکنن.
برای بررسی اقتصاد یک کشور باید اول از همه به شاخص‌های اقتصاد کلان نگاه کرد. رشد اقتصادی از همه مهمتر است.
رشد اقتصادی یک کشور در واقع منظور رشد تولید ناخالص داخلی اون کشوره. تولید ناخالص داخلی به زبان خیلی ساده مجموعه کالاها و خدماتی است که طی یک مدت معین، مثلا یک سال، در یک کشور تولید میشه. تولید ناخالص داخلی وقتی میتواند بر سرنوشت یک کشور، بر قدرت اقتصادی یک کشور تأثیر بگذاره که طی یک مدت طولانی، مثلا 10 سال، 15 سال یا بیشتر، رشد مثبت داشته باشه. و اگر این رشد مثبت تحقق پیدا بکنه، همه چیز در این کشور عوض میشه. مسکن مردم بزرگتر میشه، سفره مردم گسترده تر میشه، طرز لباس پوشیدن مردم عوض میشه، حتی وضعیت فیزیکی انسان ها دچار تحول میشه.
سال هاست که دیگه عده زیادی از مردم شاهد چنین تحولاتی نیستن. شاید بد نباشه برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی مثبت بر زندگی مردم به عقب برگردیم و رشد اقتصادی سالهایی رو مرور کنیم که از اونها به عنوان سالهای طلایی اقتصاد ایران یاد میشه.
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی، دیگر جامی با من نزنی، سوز جام را دامن نزنی.
طی مدت 14-15 سال به طور کلی از آغاز دهه 1340 خورشیدی تا نیمه دهه 1350 برای نخستین بار در طول تاریخ معاصرش از رشد اقتصادی بالا و طی یک دوران طولانی برخوردار شد. یعنی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی این مدت حدود 10% در سال و بیشتر بود. من خودم شاهد این بودم که می دیدم زندگی مردم ماه به ماه عوض میشه، خونه هاشون بزرگتر میشه، سطح معیشتشون بالا میره. به تدریج واقعا من احساس می کردم که حتی فیزیک انسان ها دگرگون میشه.
بیشتر بودن سرانه تولید ناخالص داخلی قبل از انقلاب 57 البته به معنی رفاه یکسان برای همه بخش‌های جامعه نیست. ایران همیشه در طول تاریخ خود با مشکل توزیع نامتناسب ثروت و نبود حمایت کافی از افراد ضعیف و کم درآمد روبرو بوده. از طرف دیگر فساد مالی و اداری همیشه یکی از مشکلات حکومت‌های حاکم بر ایران بوده. اما مقایسه حداقل درآمدها در قبل و بعد از انقلاب 57 نشان می‌دهد که دست کم قدرت خرید مردم در قبل از انقلاب بیشتر از بعد از آن بوده.
بعد از انقلاب 1357 و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در طی دهه اول این نظام ما شاهد فروریزی تولید ناخالص داخلی ایران بودیم. نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه دوم و دهه سوم طبعا مثبت بود، ولی نه آنچنان که بتواند عقب ماندگی دوره دهه اول رو جبران بکنه. و بالاخره در دهه چهارم جمهوری اسلامی، یعنی در سالهای 1390، ما دوباره شاهد نرخ رشدهای منفی بودیم.
آقای روحانی دولت را مرداد 1392 از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. رشد اقتصادی در سال 1391 حدود منفی 9% بوده. سال 92 و 93 رشد اقتصادی مثبت و به بالای 2% رسید. 94 باز اوضاع خراب شد و به هول و هوش 0% رسید. اما سال 95 با فروش بالای نفت و بازگشت پولهای بلوکه شده به کشور، رشد اقتصادی به طور ناگهانی نزدیک 14% شد. سال 96 با تفاوتی آشکار حدود 4% و 97 با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها رشد اقتصادی منفی 4% شد. سال 98 در پی اتفاقات مختلف از جمله اعتراضات آبان ماه، تنش با آمریکا و ورود ویروس کرونا به کشور، رشد اقتصادی به نزدیک منفی 7% رسید. سال 99 هم که تعریف چندانی نداشت. وضعیت بد رشد اقتصادی به کنار، بسیاری از منتقدان بی‌عملی دولت، فساد سیستماتیک اقتصادی و همینطور تعلل برای تصویب لوایح موسوم به FATF را از دیگر موانع رشد اقتصادی می‌دانند. تعللی که باعث شد سازوکار مالی اروپا برای کمک به ایران بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا به نحوی با مشکل روبرو شود.
متاسفانه این وضعیتی است که در حال حاضر در کشور وجود داره و اگر اعتماد به کشور بر نگرده، اگر سرمایه گذاری زمینه مساعدی براش فراهم نشه، اگر سطح بهره‌وری بالا نره، اگر ایران به یک کشور عادی در روابط بین المللی اقتصادی تبدیل نشه تا بتواند از سرمایه و تکنولوژی دیگر کشورها بهره‌مند بشه، آش همین آش و کاسه همین کاسه، چیزی تغییر نخواهد کرد. وضعیت زمانی دگرگون خواهد شد که ما بتوانیم این موانع موجود بر سر افزایش تولید ناخالص داخلی ایران رو از بین ببریم.
طبق برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی، دولت‌ها باید هر سال رشد اقتصادی 8% داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در 4 دهه گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود 2% بوده. علی‌رغم این آمارها، حسن روحانی همواره از رشد اقتصادی در دوران دولت خود تعریف کرده.
رکود، هی میگن رکود، میگن ما نمیبینیم. خب بعضی ها میگن نمیبینیم. خب نمیبینیم که خب یه عینکی چیزی برای یه درمانی باید بکنن.
واقعا در هفته میبینی 3 روز بدون دشت هستن مغازه‌دارها میرن، یا اگر هم کاسبی باشه هم به اندازه بگو 10%، 5%، یعنی هیچ نوع، یعنی سودش هزینه زندگی رو تأمین نمیکنه.
تقریبا بسیاری از کسب و کارها بسته بود و تعطیل بود. رشد اقتصادی ما غیر نفت، غیر نفت منهای 1.7%.
حالا من خودم به عنوان آشپز خانواده دارم، 3-4 تا پرسنل دیگه هست، حالا مدیریت هست، یعنی همه پشت به پشت سلسله مراتب داره. بالاخره این من اینجا ضربه بخورم، رستوران داره ضربه بخوره به پرسنلش، پرسنلش به خانوادهش، همینجور خلاصه میره دیگه انتها الی آخر. حالا امیدوارم که همینجور درست بشه دیگه.
وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت.
نباید اینجوری باشه، همه کاسبه خوابیدن، هیچی نمیتونه کاسبی کنه. وقتی که محل کاری که 8 نفر کار میکردن الان 2 نفر دارن کار میکنن، اینجوری کار پیش نمیره، هر روز فروش کمتر میشه، نمیتونیم کاسبی کنیم. و یه جوری باشه که آدم بتونه کاسبی کنه، کارش را بندازه.
ما
در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی جهان رو داشتیم که این در تاریخ ما یا بی‌نظیره یا کم نظیره.
مردم قدرت خرید ندارن، اکثرا افتادن به حساب دفتری. الان دفترای منه، 3 تا دفتر پر دارم، نمیتونم پولش از مردم بگیرم. مردم توانایی ندارن پول منو پرداخت کنن.
حساب دفتری هم داریم فراوون اینا.
حساب دفتریمون ماشاءالله
خیلی هاشونم سوخته است ها. دیگه ندارن، هستن ها، میگم ولی نداریم بدیم.
یه سری از حساب دفتری هست که حالا بقیه هم هستن، اینو میان خرید میکنن، آقا فردا میاریم، پس فردا میاریم، ولی خب فردا پس فرداشون به 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه.
مثلا اینا حساب دفتری منه، خدا وکی مثلا اینا بردن دیگه در توانشون نیست بیارن، مجبور نوشتم چی پول نمیارن برام دیگه، مثلا در توانشون نبوده بیارن، منم خط زدم روشون.
برای اولین بار در چند دهه اخیر بحث درباره رأی دادن یا رأی ندادن در انتخابات ریاست جمهوری در میان لایه‌های گسترده مردم از بحث درباره رأی به کدام نامزد پررنگ‌تر است. فرج سرکوی همراه ماست، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان، تا در مورد این بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوی، ساخت فرهنگی و زبانی و منطقی استدلال‌های موافقان و مخالفان رأی دادن رو چگونه شما تحلیل می‌کنید؟
خب همونطور که شما به درستی اشاره کردین، به اصطلاح این بار مسئله رأی دادن و ندادن در واقع به بخش اصلی بدل شده. قبلا هم بود، هر دفعه که در انتخابات جمهوری اسلامی یه عده میگفتن رأی نمیدیم، یه عده میگفتن رأی میدیم، تحریم میکنیم اینا، اما در داخل کشور به ویژه بحث بیشتر درباره بود که کدوم نامزد بهتره، کدوم چه برنامه‌شینه، اون بحث غلبه داشت بر بحث رأی دادن و ندادن. اما الان بخش رأی دادن و ندادن در واقع پررنگ‌تر هست، حتی در داخل کشور، حتی در درون جبهه اصلاح طلبان که همیشه مردم به رأی دادن دعوت می‌کردن. حالا استدلالات و زبان اونهایی که می‌گفتن رأی بدیم تغییری نکرده. چیزی که تغییر کرده و بسیار مهم هست این هستش که این استدلال‌ها دیگه کارهای سابق رو نداره. در واقع اینا همیشه به اون تاکتیک به قول من لولو سازی پناه می‌بردن. مهمترین استدلالشون بود که خب از یک رقیب اهریمن می‌ساختن و می‌گفتن که بیایید بین بد و بدتر انتخاب کنید، اگر به این لولو رأی بدین این می‌شود، این می‌شود، این می‌شود. و بعد مثلا مسئله برجام رو مطرح می‌کردن که اگر مثلا رأی ندید این طرف مخالف برجام هستش، برجام به هم میخوره. و در یه عده هم استدلالات معیشتی مطرح میکردن که خب این یکی اگه بیاد یک قدم برای ما بهتره، یک ذره بهتره، نمیدونم زنان به نمایشگاه میرن یا مثلا ممکنه وضع ما بهتر بشه. و یه عده هم میگفتن که خب به انتخابات جمهوریت نظام هست و ما باید جمهوریت رو حفظ کنیم. این استدلالات همیشه وجود داشت و معمولا هم اون استدلال لولوسازی بود که تأثیر داشت، که مردم از ترس یه بدتر می‌رفتن به بد رنگ دادن. اما اتفاقی که الان افتاده و اینا خیلی هم عصبی کرده این نشان که این استدلالات رو میگن این هستش که دیگه تأثیری نداره. این البته برمیگرده به تحولاتی که در جامعه رخ داده. حالا اونهایی که مخالف رأی هستند استدلال تازه‌ای ندارن. در واقع اینا دو گروه هستند. یک گروه اونایی هستند که میگفتن که این اصلا انتخابات نیست، مثلا آزادی احزاب نیست، آزادی رسانه‌ها نیست، حق نامزد شدن اصلا سلب شده و اصولا به این دلایل اخلاقی و سیاسی ما در رأی شرکت نمی‌کنیم در رأی‌گیری جمهوری اسلامی. اما حالا یک گروه تازه‌ای هم به اینا اضافه شده که صدای بسیار قدرتمندی داره و این کسانی بودن که همیشه رأی می‌دادن، حتی اصلاح طلبان مذهبی حکومتی و غیره. میآیند میگویند با این مثلا نامزدهایی که شده ما به این دلیل این از هر گونه معنایی تویی شد.
آقای سرکوی، به بحث به میان بد و بدتر اشاره کردین، خیلی کوتاه بگید که چرا بس الان بحث رأی دادن و رأی ندادن بحث اصلی شده؟
خب برای اینکه ببینین الان توده های عظیمی از مردم که قبلا رأی میدادن، همیشه اینجور بود که اصلاح طلبان مذهبی و اصلاح طلبان حکومتی خودشون یه پایگاه رأی داشتن، اما آراء منتقدین و مخالفین و معترضین به جمهوری اسلامی هم جلب میکردن چون اونا صدای دیگری نداشتن و میومدن به اینها رأی میدادن. حالا اینطوری شده که بعد از این تجربه زیسته ای که در این چند سال اخیر به خصوص در این 10 سال اخیر رخ داده، رأی دهندگان به اینها یا کسانی که حرف اینها رو گوش میکردن متوجه شدن که اینها اون چیزی که میگن یعنی اصلاحات در اون ساختار نظام جمهوری اسلامی ممکن نیست، هیچ گامی نمیتوانند بردارند، ما اینا رأی میدیم و اینا چه کاری نمیکنند. در نتیجه دیگه دنبال اینها نمیرن و به همین دلیل رأی ندادن به موضوع عمده بدل شد.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی موقع معلومان.
من از شما بچه.
و حالا خبرهای ورزشی و بازی مهم ایران و عراق با مهدی رستم‌پور.
رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در آسیا و در گروه سوم این رقابت‌ها با برتری و صدرنشینی تیم ملی فوتبال ایران به پایان رسید. ایران که دور رفت رو با 2 پیروزی و 2 شکست به پایان رسونده بود، شرایط بسیار بغرنجی داشت و هدف گذاری تیم ملی فوتبال ایران برای مرحله برگشت رقابت‌ها کسب 12 امتیاز از هر 4 بازی بود که موفق شد این مهم رو به انجام برسونه. برتری در برابر هنگ کنگ و کامبوج، همچنین جبران شکست‌های دور رفت مقابل بحرین و عراق. ایران در بازی برگشت تونست عراق رو با 1 گل از پیش رو برداره، گرچه چه بسا اگر بازیکنان ایران قدر موقعیت‌ها رو می‌دونستن گل‌های بیشتری رو هم به ثمر می‌رسوندن. تک گل ایران روی ارسال زیبای گلیزاده و پاس حاج صفی، همچنین تمام کنندگی سردار آزمون وارد دروازه عراق شد. در ادامه خود آزمون هم باز یه موقعیت تک به تک داشت و همچنین در واپسین ثانیه ها مهدی قایدی میتونست گلزنی کنه که خب این موقعیت ها از دست رفت، ولی در طرف مقابل عراق هم نتونست از معدود موقعیت هایی که داشت از جمله شوتزنی بشار رسن استفاده کنه و تیم ملی ایران موفق شد با صدرنشینی و با خیالی آسوده کارو تموم کنه، به مرحله بعد را پیدا بکنه. مدت زمان زیادی فاصله نیست تا دور بعدی رقابت ها، چه بسا حتی مسابقات متمرکز برگزار بشه. صحبت ها زیاده در این خصوص، اما اخبار قطعی رو در هر وقت که اتفاق بیفته و رسما اعلام بشه اعلام خواهیم کرد. منتها ضرورت داره که تیم ملی دیگه فرصت سوزی نکنه، در روزهای فیفا بازی‌های دوستانه پیش‌بینی بشه. در مورد قرارداد سرمربی تیم ملی هم که مرحله به مرحله است، باید رسما فدراسیون فوتبال تصمیم نهاییش رو اعلام کنه که آیا با دراگان اسکوچیش ادامه خواهد داد یا نه. برها او نتایج خیلی خوبی گرفته و در کنار فرانک اوفارل که در نیمه دوم دهه 70 میلادی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود، در سالهای میانی دهه 70 او در شروع کارش با تیم ملی ایران تونست 7 برد پیاپی رو به دست بیاره. دراگان اسکوچیچ به این رکورد رسید و با او برابری کرد که خب کارنامه ارزنده ای، اونم تو این شرایط بسیار پرفشار، دوران کرونا، بیپولی فدراسیون و مسائل دیگه از این دست، واقعا باید کارنامه او رو بسیار خوب ارزیابی کرد. همچنین بازیکنان تیم ملی ایران که تونستند رضایت خاطر هواداران رو جلب کنند. اما خبر بعدی درباره رقابت‌های لیگ ملت‌ها در والیبال که تیم ملی ایران مقابل تیم قرنشین استرالیا در 5 ست شکست خورد با نتیجه 3-2 و جالبه که استرالیا هر 9 بازی قبلیشو باخته بود و سرانجام با برتری مقابل ایران تونست اولین پیروزی رو رقم بزنه. یک آزمون بسیار پرفشار برای تیم ملی ایران بود در آستانه رقابت‌های المپیک این مسابقه. یک خبر هم از رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و گل‌های کریستیانو رونالدو تیم ملی پرتغال که تا دقایق پایانی با مجارستان 0-0 مساوی بود، تونست در واپسین دقایق 3 گل بزنه. 2 گل رو رونالدو به ثمر رسوند و به این ترتیب 106 گله شد. در جدول گلزنان ملی تاریخ فوتبال هم فقط 3 گل دیگه با علی دایی فاصله داره، پس با این روند چه بسا او در همین جام ملت‌ها بتونه رکورد دنیا رو بشکنه و حتی کار به جام جهانی 2022 قطر هم کشیده نشه. رقابت‌های جام ملت‌ها، همچنین رقابت‌های مهم NBA در مرحله پلی‌آف هم ادامه داره که درباره این رقابت‌ها در روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
19 دی ماه سال گذشته، یعنی سال 99، علی خامنه‌ای در یک پیام ویدئویی یا سخنرانی ویدئویی که انجام داد اعلام کرد که واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی نباید وارد ایران بشن، به صراحت گفت که ممنوع است واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی و همچنین گفت که من به این واکسن ها اعتمادی ندارم و معلوم نیست شاید قرار است روی ما امتحان کنند. حالا روزنامه همشهری گزارش تحقیقی منتشر کرده که میدانی هم هست، یعنی خبرنگاران این روزنامه رفتن این موضوع رو پیگیری کردن که آیا واکسن فایزر، همونطوری که خبرهایی پیشتر هم درباره وجودش در ایران و فروشش در ایران به شکل غیر رسمی منتشر شده بود، صحت دارد یا نه. نتیجه گزارش روزنامه همشهری این هست که بله، واکسن آمریکایی فایزر در ایران با قیمت 25 تا 60 میلیون تومان عرضه میشه به شکل خصوصی با اخذ شماره پاسپورت یا گذرنامه و همچنین پس از تزریق واکسن فایزر در مراکز خصوصی که وجود داره و البته با معرف‌های بسیار محکمی باید انجام بشه این کار، به این افرادی که واکسن رو دریافت میکنن کارت واکسن کردستان عراق، یعنی اقلیم کردستان عراق داده میشه. در واقع روزنامه همشهری رفته، خبرنگارش وارد یکی از این مراکز شده و در اونجا مشاهده کرده که افراد مراجعه کننده میان، چگونه به اونها توضیحات داده میشه و همچنین نحوه هزینه‌ای که دریافت میشه در این گزارش آمده. نکته دیگری که در گزارش روزنامه همشهری اشاره شده به نقل از برخی مقام‌های وزارت بهداشت این هست که چون در عراق واکسن فایزر رو نگاه مناسبی برخی از مردم یا سربازان در موردش ندارن و نگران هستند، بنابر همون تبلیغات ضد واکسنی که انجام میشه در مناطق مختلف دنیا، این واکسن ها فروخته میشه به این مراکز. اما روزنامه همشهری در این حال نوشته که اخبار یا گزارش هایی در دست داره که به دست این روزنامه رسیده که نشون میده حجم واردات واکسن فایزر بسیار بیشتر از اونی است که به شکل قاچاق یا از طرق غیر رسمی بخواد از مرزها وارد بشه. به نظر میرسه محتوای گزارش روزنامه همشهری حاکی از این هست که به شکل سازماندهی شده منتها با قیمت بالا این واکسن عرضه میشه و جزئیات بسیار مهمی در این گزارش آمده و حتی چند داروخانه دار، دکتران دار، پزشکان داروساز به روزنامه همشهری گفتن در این باره که ما هم مطلع هستیم و دیدیم و مشاهده کردیم کسانی که واکسن فایزر رو دریافت کردن. اما این بخشی از ماجرا است. آقای سعید نمکی که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هست به نوشته روزنامه سپید اعلام کرده که مجوز اضطراری اولین واکسن ایرانی صادر شده. این واکسن ساخت شرکت برکت هست، مؤسسه برکت هست که البته جزء زیر مجموعه های یک ستاد اجرایی فرمان امام هست که اون هم یک بنیادی زیر نظر علی خامنه‌ای. یعنی قرار است که این واکسن به مردم ایران تزریق بشه، سودش میرسه به رهبر جمهوری اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی تحت اختیار اوست این مبالغی که از دولت گرفته میشه و از صندوق توسعه ملی برداشته میشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
با پوشش ویژه تلویزیونی انتخابات 1400 همراه ما باشید. روزهای 27، 28، 29 و 30 خرداد ساعت 7 صبح. در رادیو فردا.